سلام، اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. ابتدا خبرهای مهم را داریم. نیروی هوایی ایالات متحده گفته که نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که عمله طیاره نظامی باربری 3-7 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه آگوست پارسال مناسب عمل کردند و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیستند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آن استفانیک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا دوشنبه در اعلامیه گفت که تحقیقات نشان داده که عمله طیاره در وضعیت امنیتی غیر منتظره و با سرعت در حال وخامت در قسمت به پرواز در آوردن طیاره درست قضاوت و عمل کردند. زمانی که طالبان در 15 ماه آگوست وارد کابل شدند، تصاویر از هجوم بردن مردم به میدان هوایی کابل در صفحات اجتماعی منتشر شد. در ویدیوها انبوهی از مردم در اطراف طیاره باربری 3-7 دیده می شد که همه می کوشیدند به وسیله آن از افغانستان بیرون شوند. برخی ها نتوانستند وارد طیاره شوند و خود را به بدنه آن آویزان کردند. زمانی که طیاره پرواز کرد، 2 از بدنه آن پایین افتادند. ادامه خبرها. یک مرد عراقی که بیش از 15 سال در زندان گوانتانامو زندانی بوده، اتهامات جنایات جنگی به خاطر نقشش در حملات القاعده علیه ایالات متحده، نیروهای متحدان آن کشور و غیر نظامیان در افغانستان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زندانی که به نام عبدالهادی عراقی شناخته می شود، روز دوشنبه در حضور یک کمیسیون نظامی در زندان گوانتانامو به جرمش اعتراف کرد. بر اساس گزارش، عراقی به عنوان یک فرمانده پیشین القاعده در جنگ افغانستان، از میان 5 اتهام به شمول توطئه و چند مورد نقض قوانین بین المللی جنگ به 4 آن اعتراف کرده است. عراقی با مجازات حبس ابد روبرو بود، اما انتظار می رود که او پس از تداوی در گوانتانامو سرانجام به کشور سومی منتقل شود. ایالات متحده گفته که این مرد از میانه های 1990 عضو ارشد شبکه القاعده بوده و پیش از آن که این شبکه حملات 11 سپتامبر را اجرا کند، او یک کمپ آموزشی افراد القاعده را در افغانستان رهبری می کرد. آخرین بازی 20 اوره سلسله مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم میزبان زیمبابوه امروز برگزار می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
انشاءالله که در بازی آخر امروز که ساعت 3:45 به وقت کابل انجام می شود، انشاءالله نتیجه تیم ملی کرکت افغانستان نیز خوب خواهد بود.
افغانستان در 3 بازی 5 اوره بین المللی و 2 بازی 20 اوره نیز زیمبابوه را شکست داده است. و با ادامه درگیری های شدید در شهر سویرودونتسک منطقه دونباس اوکراین، اردوی این کشور اعلان کرد که نیروهای اوکراین از مرکز شهر عقب زده شدند. سرهی هایدای، والی منطقه لوهانس، گفته که نیروهای روس واحدهای اوکراین را از مرکز شهر عقب رانده و به تخریب آنجا ادامه دادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به برنامه موسیقی، اما پیش از آن میپردازیم به چند موضوع مهم مربوط به افغانستان. آغاز میکنیم با جزئیات برنامه مشترک اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، FAO و بانک جهانی. آنها در نظر دارند که یک پروژه مسئولیت غذایی را در افغانستان راه‌اندازی کنند و با هزینه 195 میلیون دلار صدها هزار دهقان در مناطق روستایی از کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد. بیشتر بیایید از سلطان محمد سرور بشنویم.
FAO یا اداره غذا و زراعت ملل متحد از کمک 150 میلیون دلار بانک جهانی برای راه اندازی یک پروژه عاجل مسئولیت غذایی در افغانستان استقبال کرد. FAO گفت که طبق این برنامه با نیازمندترین مردم در مناطق روستایی افغانستان در بخش معیشت و نجات زندگی کمک صورت خواهد گرفت. قرار است این برنامه تولید مواد خوراکی در سطح محلی را افزایش دهد و شرایط زندگی دهقانان کم زمین بهتر شود. سازمان های کمک رسان ملل متحد به شمول فاو و برنامه غذایی جهان ماه گذشته گزارش دادند که شمار کسانی که به گرسنگی شدید در افغانستان دچارند به 19.7 میلیون نفر میرسد. این اداره ها گفتند که نصف نفوس کشور توانایی تهیه غذای روزانه خود را ندارند. کیو دانگیو رئیس فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد از بانک جهانی به خاطر کمک برای راه اندازی این پروژه تشکر کرد. وی افزود که این ابتکار نمایانگر تلاش های جمعی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ و ایجاد تغییر واقعی در زندگی مردم آسیب پذیر می باشد. بانک جهانی در مرحله اول 150 میلیون دلار به فاو می پردازد و قرار است 45 میلیون دلار دیگر در 2 سال آینده پرداخته شود. فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد می گوید این پول در 2 بخش مصرف می شود. در موسم های کشت گندم با 2.1 میلیون دهقان کمک صورت خواهد گرفت، رفع نیازمندی های تغذیه اطفال و کمک با افراد معلول و دچار بیماری های صعب‌العلاج نیز در این پروژه شامل است. همچنین بازنانی که نان آور خانه خود هستند نیز کمک صورت می گیرد. قرار است به 150 هزار زن روستایی در بخش زراعت و تغذیه بهتر آموزش داده شود. بخش دوم این پروژه عاجل مربوط به بازسازی سیستم آبیاری، مدیریت آب و بهبود کیفیت خاک زمین زراعتی است. قرار است در برنامه بازسازی سیستم آبیاری 137 هزار هکتار زمین به 1.9 میلیون نفر فرصت شغل و کار در بدل پول نقد مهیا شود. این پروژه عاجل اداره غذا و زراعت ملل متحد که 195 میلیون دلار هزینه برمی دارد از جمله 3 پروژه به ارزش 793 میلیون دلار است که بانک جهانی آنها را در این اواخر تصویب کرد. این پروژه ها بر علاوه کمک مواد خوراکی و مساعدت های عاجل نجات زندگی، خدمات صحی را نیز شامل می شود. ملل متحد در این اواخر اعلان کرد که برای کمک های بشر دوستانه امسال با افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
پلیس ترکیه گفته که یک افغان به اثر تیراندازی پلیس مرزی یونان کشته شده. بر اساس گزارش‌ها این فرد تلاش می‌کرد که به گونه غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
پلیس ترکیه میگوید یک تن از ادبای افغانستان که سعی داشت با عبور غیر قانونی از سرحدات ترکیه وارد یونان شود، با تیراندازی نیروهای سرحدی شدیداً زخمی و سپس جان باخت. پلیس شهر میریچ ترکیه در صحبت با خبررسانی فرانسه مرگ این فرد را که نامش ذکر نشده تایید کرده ولی جزئیات بیشتری نداده است. اما DHA یک رسانه خصوصی ترکیه گزارش داده است که این فرد از جمله 8 نفری بود که سعی داشتند غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شوند و نیروهای یونانی بالای آنها تیراندازی کردند. گزارش می افزاید که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. اما وزیر حفاظت از غیر نظامیان در یونان در واکنش خود ترکیه را به نشر گزارش‌های جعلی متهم کرده گفت که انقره سابقه ساختن قضیه‌های جنجال برانگیز مهاجران غیر قانونی را دارد. از سوی دیگر فرانتکس اداره نظارت سرحدات اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلان کرد که در 5 ماه گذشته سال 2022 جاری بیش از 86400 نفر تلاش کردند که به گونه غیر قانونی وارد قلمرو این اتحادیه شوند که این رقم نسبت به سال گذشته 82% افزایش را نشان می دهد. فرانتکس که مقر آن در وارساست می افزاید که مسئولان آنها در ماه می گذشته 23000 نفر را ثبت کردند که غیر قانونی وارد خاک اتحادیه اروپا شده اند. این رقم در مقایسه با ماه می سال گذشته 75% افزایش را نشان می دهد. 50% این افراد از راه غرب بالکان داخل کشورهای اتحادیه اروپا شدند و گفته می شود که اکثر اتباع افغانستان، سوریه و ترکیه از این را استفاده می کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. برنامه موسیقی تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، طالبان در ولایت هرات به بیش از 500 خانواده نظامی پیشین هشدار دادند که باید خانه هایشان را ترک کنند تا افرادشان را به این خانه ها جابجا سازند. این نظامیان پیشین و متقاعد از نزدیک به 50 سال می شود که در منطقه فرقه سابقه شهر هرات زندگی می کنند. حکومت های گذشته افغانستان زمین های این منطقه را در اختیار نظامیان قرار دادند و آنان با پول شخصیشان خانه ساختند. اما هشدار تازه آنان را نگران کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیش از 20 لک 25 لک روپیه ما به هر خانه هزینه کردیم. اگه قرار باشه کسی ما رو بیرون کنه، حداقل قاضی باشه، محکمه باشه، دیوان باشه، بیا از ما پرسان کنه.
نظامیان طالبان سفت پیش به خانه عبدالقیوم حکمت در شهر هرات رفتند و به او گفتند که بی قید و شرط با 8 عضو خانوادش از خانهش بیرون شود. او یک نظامی پیشین است و در ساحه فرقه سابقه در شرق شهر هرات زندگی می کند. خانه از پدرش که افسر نظامی بود به او میراث مانده و خودش نیز در آن خانه به دنیا آمده است. اکنون با گذشت 45 سال، عبدالقیوم 42 ساله سخت زیر فشار طالبان قرار گرفته. او به رادیو آزادی میگوید:
ما اینا رو با مصارف شخصی و وزینی خود خود ما اینا رو ساختیم. دیگه حالا نمیفهم که از برادران امارت میان هر روز پشت دروازه مسلم میان که برادر از خانه بیرون شه. به یهودیت و به عیسویت و به یهود و به بودیست و به هندو به خدا اگر میرغم یک قانونی باشه که تفنگ به دست تو باشه تو بیا از خانه ما بیرون شو.
عبدالقیوم تا سقوط نظام مخلوع جمهوریت به عنوان افسر در اردوی ملی خدمت میکرد. او میگوید که حکومت داوود خان زمین خالی را در اختیار خانوادهش قرار داده بود و خودشان با پول شخصیشان خانه را آباد کردند. همانند عبدالقیوم حکمت، بیش از 500 خانواده دیگر نظامیان پیشین که در ساحه فرقه سابقه زندگی می کنند، همه روزه با تعدید افراد طالبان روبرو می شوند. عین‌الدین 32 ساله، پسر یک نظامی پیشین که پدرش متقاعد اردوی ملی است، می گوید که تعدید و فشارهای طالبان آرامش را از خانواده‌های نظامیان پیشین گرفته است. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید:
اشتار طالبان میس از خانه شما بیرون شیم، هیچ چیزم بیرون نکنیم، فقط لباسای خود بیرون کنیم، حتی این وسایل های خانه که ما خودمون خریدیم، همه گیر ما خودمون خریدیم، گیرم اجازه نمیتن.
خانواده های نظامیان پیشین میگن که افراد تفنگدار طالبان که مشخص نیست مربوط به کدام ارمان امنیتی هستند، میگویند هر چه زودتر خانه هاشون را ترک کنند تا خودشان در آنجا زندگی کنند. برخی از آگاهان نظامی این کار طالبان را خلاف ارزش‌های انسانی و قوانین نظامی می‌دانند. جنرال سمر سادات، یک نظامی پیشین و کارشناس نظامی، در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
به عوض از اینکه امارت اسلامی یک سهولت را برای نظامی ها ایجاد بکنه و اینا مشکلی برای اونا جرم میکنه، این قابل توجیه نیستن و این یک امری هست که گویا سنت اجتماعی، فامیلی و فردی اونها را مورد اهانت قرار میده که نه در چوکات اسلامیت و در چوکات قوانین حقوقی و مدنی گنجایش نداره.
مقام های ملی و امنیتی طالبان در هرات در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند. خانواده های نظامیان پیشین نزدیک به 5 دهه از زمان حکومت سردار داوود خان تا رژیم کمونیستی، حکومت مجاهدین، دوره نخست حکومت طالبان، دوره جمهوریت و تا دور دوم حاکمیت طالبان در این خانه ها زندگی کردند. حال فرزندان آن نظامیان سابق حیرانند که به کجا روند و چه کار کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.